اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می کنیم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی گفتارهای رادیو تاجیکی. دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشد. آرزومند هستیم که بهترین ها نصیبتان باشد. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران در شنبه 18 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 7 می 2021 میلادی. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیری شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردمی روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، صبح شما بخیر باشد و لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتون میکنیم تقویم تاریخ، روزنه، راهی به سوی نور، گلبرگ و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. تشکر و قدردانی داریم از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، اینک دعوت میکنم تقویم تاریخ امروز را بشنوید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. امروز شنبه 18 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی برابر است با 8 می سال 2021 میلادی. 8 می روز صلیب سرخ و هلال احمر نامگذاری شده است. صلیب سرخ عنوان سازمانی بین المللی است که برای تسکین عالم بشری و حفظ و پیشرفت بهداشت عمومی طبق موافقتنامه ژنو در سال 1864 میلادی تشکیل شد. ژان هانری دونان سوئیسی نقش مؤثری در تشکیل این سازمان جهانی داشت. او در سال 1862 میلادی پیشنهاد کرد که خدمت به رنجوران و زخمی‌های نظامی فعالیتی بی‌طرفانه محسوب می‌شود. این پیشنهاد با استقبال انجمن‌های امور خیریه مواجه شد و موافقتنامه کنفرانس بین‌المللی ژنو در سال 1864 میلادی برای بهبود وضع مجروحان نظامی تدوین شد. از آن پس جمعیت‌های ملی صلیب سرخ به وجود آمدند و گسترش یافتند. همچنین به پاس تلاش هانری دانان، روز 8 می، سال روز تولد وی، به عنوان روز جهانی صلیب سرخ تعیین شد. در کشورهای اسلامی به جای صلیب سرخ، هلال احمر به عنوان نماد این سازمان به کار گرفته شد. مطابق آخرین آمار، 126 جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر با بیش از 250 میلیون نفر عضو در سطح جهان فعالیت دارند. دویست و بیست و شش سال پیش در چنین روزی، 8 می سال 1794 میلادی، آنتوان لاوازیه، دانشمند فرانسوی در جریان انقلاب کبیر فرانسه اعدام شد. لاوازیه کاشف و دانشمند شهیر فرانسوی و از بنیانگذاران علم شیمی نوین بود. وی در ابتدا رشته حقوق را به پایان رساند، ولی به دلیل علاقه زیاد به علوم پایه وارد این عرصه شد. در 25 سالگی به عضویت فرهنگستان سلطنتی علوم فرانسه برگزیده شد و او گاز اکسیژن و اهمیت آن را در عمل احتراق کشف کرد. او همچنین موفق شد هوا را از ترکیب عناصر اولیه آن بسازد. آنتوان لاوازیه اولین کسی بود که ثابت کرد حرارت بدن ناشی از احتراق کندی است که به طور مداوم در بدن ایجاد می شود. به مناسبت همین تحقیقات او را بنیانگذار علم فیزیولوژی و بیوشیمی می دانند. پس از انقلاب کبیر فرانسه، هر کس که به هر نحوی با نظام سلطنتی فرانسه در ارتباط بود دستگیر و محاکمه شد. لاوازی هم که نتوانسته بود بیگناهی خود را در این محاکمه جنجالی ثابت کند، محکوم به اعدام شد و در روز 8 می 1794 میلادی در 51 سالگی به زیر تیغ گیوتین رفت. دویست و سه سال پیش در چنین روزی برابر با 8 می 1817 میلادی بیماری پارکینسونز توسط دکتر جیمز پارکینسون کشف شد. جیمز پارکینسون متولد 11 آپریل 1755 میلادی است. در 8 می 1817 از نوعی بیماری مزمن مربوط به سلسله اعصاب نام برد که علائم اولیه آن به گونه است که ممکن است دکتر تشخیص بیماری دیگری را بدهد. خیرگی در نگاه کردن، یعنی کمتر از گذشته پلک‌ها را به هم زدن. حرکت یک دست بیش از دست دیگر، هنگام ایستادن کمی خمیده به نظر آمدن، هنگام راه رفتن کشیده شدن یک پا به زمین، احساس منجمد شدن یک شانه، نرم شدن تکلم و گهگاه حرکت غیر ارادی بعضی از اندام‌ها. این بیماری با توجه به نام مکتشف آن، پارکینسونز نامیده شد. افتاد و پنج سال پیش در چنین روزی 8 می سال 1945 میلادی در پی تسلیم بدون قید و شرط آلمان نازی، جنگ جهانی دوم در اروپا خاتمه یافت. از سال 1943 میلادی شکست‌های آلمان در جنگ جهانی دوم آغاز شد. به دنبال این شکست‌ها روس‌ها در جبهه شرق حملات شدیدی کردند و تا خاک آلمان و متصرفات این کشور در شرق اروپا پیش رفتند. در جبهه غرب نیز حملات متفقین با کمک آمریکا شدت گرفت و بدین ترتیب در اواخر سال 1944 پیشروی ارتش متفقین در دو جبهه به طرف آلمان ادامه یافت. هیتلر خودکشی کرد و بسیاری از سران حزب نازی دستگیر شدند. ولی این پایان جنگ جهانی دوم نبود و نیروهای ژاپنی هنوز سرسختانه در مقابل نیروهای آمریکا، چین و کره مقاومت می‌کردند که با بمباران اتمی شهرهای ناکازاکی و هیروشیما ژاپن در آگوست 1945 توسط آمریکا تسلیم شدند. بدین ترتیب جنگ جهانی دوم پس از 6 سال به پایان رسید. عزیزان، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز شنبه 18 اردیبهشت سال 1400 هجری شمسی مطابق با 8 می سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
یاران صمیمی برنامه روزانه شما را دعوت به همراهی می کند.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند، در ادامه سلسله برنامه روزنه و در ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم با موضوع رمضان در کشور پاکستان. لطفاً همراه ما باشید تا پایان گفتار این ساعت. پاکستان با نام رسمی جمهوری اسلامی پاکستان کشوری در جنوب آسیا است و دین رسمی پاکستان اسلام و جمعیت این کشور حدود 230 میلیون نفر است. کشور پاکستان با مسلمانان مقید و وابسته به سنت‌های مذهبی هر ساله یکی از پرشورترین رمضان‌ها را برگزار می‌کنند. رؤیت این ماه رمضان و آغاز این ماه مبارک یکی از لحظه‌های شاد و ارزشمند در کشور پاکستان به حساب می‌آید. کمیته رؤیت هلال برای تعیین عیدهای دینی و آغاز ماه رمضان در پاکستان که دومین کشور پرجمعیت اسلامی است با برگزاری جلسه پس از رؤیت ماه آغاز ماه رمضان را اعلام می کند. بدین ترتیب همزمان با این اعلام یک حس شادی معنوی همراه با سعادت برای پاکستانی ها ایجاد می شود. پس از این اعلام رسمی حدود 200 میلیون پاکستانی با شور و اشتیاق فراوان و استقبال ماه رمضان می روند. بهرام خان یکی از ساکنان شهر اسلام‌آباد پایتخت پاکستان میگوید برای مردم پاکستان سبک زندگی مردم در ماه رمضان به طور خاص دچار تحول می شود. با آغاز ماه رمضان مردم پاکستان به صورت خودجوش مسجدها و حسینی ها را با آب و جارو تمیز می کنند و به آذینبندی آنها می پردازند. در این ماه مسجدها از رونق فراوانی برخوردار می شوند و مردم سعی می کنند ضمن شرکت در برنامه های قرائت قرآن و دعا و نماز پیوند معنوی خود را با معبود خیش بیش از پیش محکم بسازند و از اجر و ثواب بی انتهای آن بهره‌مند شوند. در پاکستان ماه رمضان و ویژه با انجام نمازهای فرضی و مستحبی تلاوت روزانه قرآن و سنت‌های مختلف جریان می‌گیرد. مسلمانان بیشمار پاکستان صرف نظر از هر مذهب، قوم و طایفه بیش از هر وقت دیگری عقل و دل خود را به قرآن سپرده و از این کتاب آسمانی برای بهسازی امور دنیوی و اخروی خود مدد می گیرند. مردان مسلمان و طور خاص تمایل دارند که هر روز برای اقامه نماز جماعت در مسجدها حضور یابند و پس از آن سر سفره های افطاری جمع می شوند. این در حالی است که زنان نماز را در خانه ها برپا می کنند. جنب و جوش مردم اسلام آباد و دیگر شهرهای پاکستان در فاصله چند ساعت مانده به افطار برای فراهم کردن وسایل مورد نیاز برای افطاری دیدنی است. صحنه‌های جالبی که در خیابان‌های شهرهای بزرگ مانند کراچی، لاهور و غیره مشاهده می‌شود این است که 20 تا 30 دقیقه قبل از افطار معمولاً حجم بسیار وسیع از واسطه‌های نقلیه در حال حرکت است که به طور ناگهانی متوقف می شوند و در نتیجه آن ترافیک یا رهبندان سنگینی ایجاد می شود. اما در همان زمان می توان مشاهده کرد که تقریبا همه جاده ها دقیقا قبل از اذان خالی می شود، زیرا همه مردم در آن لحظه ها سر سفره های افطاری قرار دارند. زمان کار و فعالیت رسمی در ماه مبارک رمضان در پاکستان تغییر می کند. اداره های مانند بانک ها و اداره های دولتی معمولا زودتر از حد معمول، یعنی 8 صبح و در بعد از ظهر نزدیک ساعت 3 باز می شوند و به همین ترتیب بازارها دیر باز می گردند و معمولا زمان افطاری و نماز شام یا مغرب تعطیل بوده و پس از آن تا نیمه شب باز خواهند بود. فروشگاه های مواد غذایی و حتی رستوران ها نیز هنگام سحر باز هستند و مردم در رستوران ها سحری می خورند. در مقابل در طول روز تمام رستوران ها، غذاخوری ها و باجه های مواد غذایی در خیابان ها بسته می شوند و جز اینکه ممکن است برخی از فروشگاه های مواد غذایی برای مسافران باز باشند. خوردن در خیابان غیر قانونی است. اگرچه قانونی در این رابطه وجود ندارد، اما مردم در میان خودشان و برای احترام به روزداران آن را رعایت می کنند.
پاکستان. قدم‌های رمضان در پاکستان همچون همه کشورهای عربی و اسلامی توسط قشرهای مختلف مردم پاکستان با نیکی خوش آمد گفته می شود. یکی از ویژگی‌های بارز رمضان پاکستان علاوه بر شوق و شور روحی و عرفانی مردم برای رمضان، شیرینی‌های سفره افطار مردم پاکستان است. آنها برای سفره افطار جایگاه ویژه‌ای قائل هستند. اگرچه آداب و سنن رمضان در بین مردم پاکستان یکسان است، اما رسوم سفره افطار در هر نقطه ویژگی‌های خاص خود را دارد. هر بخش از پاکستان شیرینی‌های ویژه خود در رمضان را می‌پزد و در سفره افطار می‌گذارد. این خود نوعی بزرگ داشته رمضان است.
تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان پھیلائیں گے مسجد میں بھی جائیں گے ہم دو نعت سنائیں گے اللہ تیرا ہے احسان تو نے بڑھا دی سب کی شان آیا ہے بن کے مہمان نور رمضان چلی ختم ہوئی نفرت دل کی بانٹ رہے ہیں پیار سبھی سحری ہو یا افطاری اللہ تیرا ہے احسان ایک ہوئے سارے انسان سج گئے گھر گھر دسترخوان نور رمضان بخشش کا سامان سجدے میں ہے ہر انسان کیا سجادر کیا فرحان نور رمضان میری خاطر خدا تو نے کیا 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 تو نے خوشیوں Oh.
همچنان با برنامه روزنه و شرح آداب و رسوم رمضانی مردم پاکستان در خدمت شما هستیم. در کشور پاکستان در ماه مبارک رمضان دید و بازدید از خویشاوندان، صله رحم و دعوت همسایگان به افطار افزایش می‌یابد. مردم پاکستان در آغاز ماه رمضان از بازار تسبیح و کلاه مخصوص سنتی که به آن عرقچین می‌گویند خریداری می‌کنند و با گشودن سفره‌های افطار در خیابان‌ها این ماه عزیز را گرامی می‌دارند. پاکستانی‌ها معتقدند که افطار دادن در منزل‌ها لطفی ندارد، بنابراین کسی که قصد کسب ثواب دارد باید سفره افطار را در خیابان‌ها یا مسجدها پهن کند تا حتی پیروان دیگر دین‌ها نیز بتوانند از این سفره‌ها استفاده کنند. زنان پاکستانی نیز اهمیت زیادی برای سفره افطار قائل هستند و همین علت در طول این ایام با تهیه خوراکی‌های مخصوص ماه رمضان برای خانواده‌هایشان می‌پردازند. سفره‌های افطار در پاکستان با همه جای دنیا تفاوت دارد و می‌توان به خوبی آداب و رسومی همچون غذاهای سنتی را در آن مشاهده کرد. به علت هوای گرم پاکستان، نوشیدن شربت هنگام افطار و خوردن سیب، موز یا بنان و انبه برای افطار در نظر گرفته می شود. حضور گسترده پاکستانی ها در مسجدها به ویژه در طول ماه مبارک رمضان دیدنی است. مسجدها در طول شبان روز میزبان نمازگزاران می باشند. پاکستانی ها مانند دیگر مسلمانان جهان در این ماه پرفیض و پربرکت در مسجدها و مرکزهای دینی و بارگاه‌های پیشوایان دینی حضور می‌یابند و ضمن ادای نمازهای جماعت و حضور در جلسه‌های تلاوت و تفسیر قرآن پای سخنان واعظان در ماه مبارک رمضان و فضایل این ماه می‌نشینند. اما در پایان این ماه پرخیر و برکت، مردم پاکستان پس از رؤیت ماه شوال صبح روز بعد را در صفوف فشرده به نماز می‌ایستند و با پوشیدن لباس‌های نو و دید و بازدید اخوان و خویشاوندان و آشنایان می‌روند. عید فطر از عیدهای اصلی مسلمانان پاکستان است و دید و بازدید در این عید بیش از هر عید دیگری مرسوم است و مردم معمولاً با میوه و شیرینی از مهمانان خود پذیرایی می‌کنند. معرکه دید و بازدیدها، عید دادن و عید گرفتن و مسافرت در ایام عید فطر در این کشور حسابی رونق دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی روزنه از صدای خراسان رسیدیم. امیدواریم بحث‌های مطرح شده در این گفتار مورد استفاده‌تان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر در پناه خدای متعال باشید.
دوستان خوبم، برنامه راهی به سوی نور تقدیمتان می‌گردد. بشنوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا
او
زد علیه و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست، این جانب خاسمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگری را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب به جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در این برنامه با تفسیر آسان و روان آیه های 25 تا 28 از سوره مبارکه محمد در خدمت شما خواهیم بود، و در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه 25 از سوره مبارکه محمد باشید که بعدا توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه جلب خواهیم کرد.
ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سول لهم وأملى لهم.
ترجمه این آیه چنین است: کسانی که پس از آنکه راه هدایت برایشان روشن شد به آن پشت کردند، شیطان رفتاری بدشان را بر ایشان آراسته و آنان را با آرزوهای طولانی فریفته است. شنوندگان عزیز، در برنامه قبل سخن از منافقان سست ایمان بود که خود را از تدبر و اندیشه در آیات قرآن کریم محروم کرده و به تعبیر زیبای قرآن گویا بر دلهای آنان قفل خورده است. این آیه می فرماید کسی که هدایت قرآن مجید و پیامبر را کنار بگذارد دنبال روی شیطان می شود. طبیعی است که شیطان ابتدا کار زشت را برای او زیبا جلوه می دهد و سپس وی را به انجام آن دعوت می کند. همین سبب می شود که انسان به کارهای زشت خود فریفته گردد. چون این فرد آینده خود را نیز بر اساس آرزوهای برنامه ریزی می کند که هر روز او را از راه حق دورتر می سازد و امکان بازگشت به راه راست را برای وی دشوار می کند. شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیه می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، برخلاف تصوری منافقان که خود را افراد روشن فکر و مترقی می دانند، از نظر قرآن کریم آنها افراد مرتجع و واپسگرا هستند که از راهی روشن هدایت به تاریکی زلالت بازگشتند. دوم، پیروی از وسوسه های شیطان از عوامل آسیب رسان به ایمان فرد است و سرانجام آن دور شدن انسان از راه حق و بد عاقبت شدن وی است. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه 26 از سوره مبارکه محمد که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز خواهیم پرداخت.
ذلک بانهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله سنطيعكم فی بعض الامر والله يعلم اسرارهم.
ترجمه این آیه چنین است: این به خاطر آن است که آنان بیمار دلان و کسانی که از دستورات الهی ناخشنود بودند گفتند ما در بعض امور از شما اطاعت خواهیم کرد، در حالی که خداوند پنهانکاری آنان را می داند. یاران همراه، این آیه به ارتباط منافقان با کافران اشاره کرده و می فرماید منافقان مدینه به سراغ یهودیان مدینه می رفتند، با آنان پیمان همکاری می بستند و در بعضی امور که منافعشان مشترک بود علیه مسلمانان اقدام می کردند. البته آنها سعی می کردند این ارتباط را از پیامبر و مسلمانان مخفی و پنهان نگه دارند، اما قرآن کریم می فرماید خداوند این خیانت آنها را فاش می کند تا توطئه آنها آشکار شود و مردم آنها را بشناسند. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. و نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. پزدان شنونده درسایی که از این آیه می آموزیم به این شهر می باشند نخست. مسلمانان باید مراقب باشند و بدانند که بعضی از افراد جامعه اسلامی با دشمنان و کافران رابطه دارند و با آنها همدست هستند. این گروه حاضرند منافع جامعه اسلامی را فدای منفعت های خود و دشمنان کنند. دوم، روابط منافقان با دشمنان آشکار نیست بلکه نامحسوس و مخفیانه است. بنابراین مسئولان جامعه باید هوشیار باشند و در جهت کشف این روابط پنهانی از شیوه ها و ابزارهای مناسب استفاده کنند. و سوم، انسان باید توجه داشته باشد که خداوند از همه کارهای مخفی و اسرار پنهانی او آگاه است و اگر به این امر باور داشته باشد از توطئه کردن علیه دیگران دست بر می دارد. يا كفار يا مصفى يا مولانا يا شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 27 و 28 از سوره مبارکه محمد پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
فکیف اذا توفتهم الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
ترجمه این آیات چنین است: پس حال آنان چگونه خواهد بود آنگاه که فرشتگان جانشان را میگیرند در حالی که به صورت و پشت آنان میکوبند؟ این به خاطر آن است که آنان از آنچه خدا را به خشم می آورد پیروی کردند و خوشنودی او را خوش نداشتند، پس خداوند نیز اعمالشان را تباه کرد. یاران همراه، در ادامه آیات قبل این دو آیه به پایان کار منافقان در دنیا اشاره کرده و می فرماید آنان به سختی جان می دهند، زیرا فرشتگانی که مأمور گرفتن جان آنها هستند ابتدا آنها را زجر و عذاب می دهند پس قبض روح می کنند. این نوع جان دادن نتیجه کردار خود آنهاست. این بدان سبب است که آنها کارهایی را که خدا از آن خوشنود بود انجام نمی دادند و برعکس کارهایی را که موجب نارضایتی خداوند بود انجام می دادند. به طور طبیعی همه ما در شرایط مختلف زندگی بر سر دور راهی های قرار می گیریم که باید یک راه را انتخاب کنیم، ولی عموم مردم راه را انتخاب می کنند که با تمایلات آنها سازگارتر است و منافع آنها را بیشتر تامین می کند، در حالی که بر اساس فرهنگ قرآنی میلاک و میزان انتخاب انسان مؤمن در دور راهی های زندگی خواسته ها و منافع خودش نیست، بلکه عاملی تعیین کننده برای وی رضایت یا رضایت نداشتن پروردگار است، یعنی آنچه را خدا راضی است انجام میدهد گرچه با تمایلات او ناسازگار باشد و هرچی را خدا ناراضی است ترک میکند گرچه دلش بخواهد و به آن کار تمایل داشته باشد. شنوندگان ارجمند، درسایی که از این آیات می آموزیم و این شرح می باشند، نخست مرگ پایان کار انسان نیست بلکه پایان زندگی دنیوی اوست و فرشتگان روحی را که در آغاز آفرینش انسان به او داده شده به طور کامل واسپس می گیرند. دوم، مرگ انسان‌های منافق و دورو سخت و همراه با عذاب و خار است. سوم، گرچه انسان در انتخاب راه خود آزاد است اما باید آثار و پیامدهای هر گونه انتخاب خود را بپذیرد. بدون شک پیروی از رضای الهی پیامدهای خوب و سازنده برای انسان دارد و مخالفت با رضای خداوند پیامدهای سخت و دردناک. و چهارم، کارهای انسان هرچند به ظاهر خوب و زیبا و مورد پسند مردم باشد اما اگر مورد رضای خدا نباشد تباه می‌گردد. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه و سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
دوستان عزیز شنونده، تکرار برنامه گلبرگ را تقدیمتان میکنیم. همراهی بفرمایید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
روزی شیر ژیانی گربه نالانی را مشاهده کرد و از روی عتاب گفت: من تاکنون هیچ موجود سرگردانی را چون تو پست و دزد و دله ندیدم. اغلب اوقات خودت را به مطبخ سلطان یا به کلبه فقیرانه دهقان میزنی و شکم خود را سیر میکنی. بیا و دست از این رفتار پست بردار و سر و روی خود را از تابه و دیگ سیاه مکن. چه اگر گرفتار قهر و غضب سگ دهقان شوی، تن و جان سالم برایت باقی نخواهد گذاشت. برای چه خود را بازیچه دست کودکان ساخته ای و از ترس در گوش و کنار مخفی می شوی؟ بیا همچون من در بیشه به سر برده و زندگی آزاد پیش بگیر و به راحتی شکار کن و بخور و بنوش و از هیچ کس واهمه نداشته باش. آیا تا کنون دیده یا شنیده ای که هم جنسان من اظهار عجز کنند یا از جور آدمی بترسند و ذلیل و زبون شوند؟ آنقدر شیر از این سخنان به گوش گربه غافل خواند تا از شهر سفر کرد و در دل غاری تاریک و خالی مسکن گزید و به تقلید شیر ژیان غرش کرد و دم بر زمین زد و با خود گفت: مگر نه این که من از نژاد شیران هستم، پس باید در پشت سنگی کمین کنم و با جرأت و جسارت به شکار پردازم. اما چون شب فرا رسید و سیاهی آن دشت و کوه هولناک را سیاه کرد، وحشت بر جان گربه راه یافت و تنش به لرزه در آمد و صدای گرگ و شغال قلبش به سختی تپیدن گرفت. ناگهان پلنگی گرسنه از کوهسار سرازیر شد و به جانب آن غار روی آورد. گربه مسکین چون صدای پای آن درنده وحشی را شنید و چشمان درخشانش را در میان تاریکی دید، از جای جست تا بگریزد و خود را پنهان سازد. اما چنان ترس و وحشت بر وجودش غلبه کرده بود که از رفتن باز ماند. در آن حال بود که آرزوی کنج مطبخ و کلبه محقر دهقان را نمود. به ناگه پلنگ خشمگین و گرسنه به سوی او برجست و چنگال تیز خود را در بدن نحیف گربه فرو کرد. گربه تیره روز در آن حال زار با خود گفت: هر کس پا از گلیم خود بیرون گذارد و آرزوی برتری کند و خیال بیهوده در سر بپروراند، سرانجامش همچون من تیره روز شود. این گفت و زیر پنجه زورمند پلنگ جان داد و آرزوی شیر شدن بر دل دردمندش باقی ماند. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 6:15 به وقت ایران. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی: ماجرای فلسطین مهمترین و زنده ترین مسئله مشترک امت اسلامی است. اعلام همبستگی مسلمانان با آرمان فلسطین در روز جهانی قدس و توصیه مفتی روسیه به مردم تاجیک و قرقیز: نفرت و انتقام جویی را کنار بگذارید. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس در یک سخنرانی بر اجرای مطالبه منطقی همه‌پرسی از همه ساکنان اصلی فلسطین برای تعیین نظام سیاسی این کشور تاکید کردند و از مجاهدان فلسطینی خواستند مبارزه مشروع و اخلاقی خود را با رژیم غاضب صهیونیستی به قدر ادامه دهند که صهیونیستان ناچار به قبول این مطالبه مترقی شوند. متن کاملی بیانات حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بدین شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین و اشرف الخلق اجمعین و علی آله الطیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین و من تبعیهم به احسان الی یوم الدین. ماجرای فلسطین همچنان مهمترین و زنده ترین مسئله مشترک امت اسلامی است. سیاست های نظام سرمایه‌داری ظالم و سفاک دست یک ملت را از خاک خود، از میهن و خاک آبا و اجدادی خود کوتاه کرده و در آن رژیم تروریست و مردمی بیگانه را نشانده است. سستر و بی‌پایه‌تر از منطقی پوشالی تحت رژیم صهیونیستی چیست؟ اروپایی ها که بنابر ادعای خود با یهودیان در سالهای جنگ جهانی دوم ظلم کردند، پس باید با آواره کردن ملت در غرب آسیا و کشتارهای فجیع در آن کشور انتقام یهودیان را گرفت. این منطقی است که دولت‌های غربی با حمایت بی‌دریغ و دیوانوار خود از رژیم صهیونیستی به آن تکیه کرده و بدین گونه همه ادعاهای دروغین خود را در باب حقوق بشر و دموکراسی تخته‌ای کردند. و این ماجرای خنده‌آور و گریه‌آور بیش از 70 سال است که ادامه دارد و هر از چند برگی دیگر به آن افسوده می شود. صهیونیست ها فلسطین غصب شده را از روز اول به یک پایگاه تروریسم تبدیل کردند. اسرائیل نه یک کشور که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت های مسلمان است. مبارزه با این رژیم سفاک، مبارزه با ظلم و مبارزه با تروریسم است و این وظیفه همگانی است. یک نکته قابل توجه این است که اگرچه دولت غاصب در سال 1948 تأسیس شد و ولی مقدمات دستاندازی به این نقطه حساس از منطقه اسلامی سالها پیش از آن آغاز شده بود. این سالها نزدیک است با دخالت فعال غرب در کشورهای اسلامی برای حاکم کردن سکولاریسم و ناسیونالیسم افراطی و کور و با قدرت رساندن دولت‌های مستبد و شیفته یا دست نشانده غرب. مطالعه حوادث آن سالها در ایران و ترکیه و کشورهای عربی غربی آسیا تا شمال آفریقا این حقیقت را آشکار میکند که ضعف و تفرقه در امت اسلامی زمینه‌ساز فاجعه غصب فلسطین شد و این ضربه از سوی جهان استکبار بر امت اسلامی وارد آمد. این عبرت آموز است که در آن شرایط هر دو اردوگاه سرمایه‌داری و کمونیسم با قارون‌های صهیونیست به هم افزایی رسیدند. انگلیس اصل توطئه را طراحی و پیگیری کرد. سرمایه‌داران صهیونیست اجرای آن را با پول و سلاح بر عهده گرفتند و شوروی اولین دولتی بود که تأسیس دولت نامشروع را به رسمیت شناخت و انبوه یهودیان را به آنجا اعزام کرد. رژیم غاصب محصول آن وضعیت در جهان اسلام از سوی و این تلطیه و تهاجم و تجاوز اروپایی از سوی دیگر بود. امروز دیگر وضع جهان مانند آن روز نیست. ما باید این حقیقت را مد نظر داشته باشیم. امروز موازنه قوا به نفع دنیای اسلام تغییر یافته است. حوادث گوناگون سیاسی و اجتماعی در اروپا و آمریکا، ضعف‌ها و اختلالات عمیق ساختاری و مدیریتی و اخلاقی غربی‌ها را در برابر جهانیان اوریان کرد. قضایای انتخابات در آمریکا و آزمون به شدت رسوایی مدیران پرمدعا و متکبر آن و نیز رویارویی یک ساله ناموفق با کرونا همگیر در آمریکا و اروپا و حواشی شرم‌آور آن و آشفتگی‌های سیاسی و اجتماعی اخیر در مهمترین کشورهای اروپایی همه نشانه سیر نزولی و افولی اردوگاه غرب است. از سوی دیگر رشد نیروهای مقاومت در حساس‌ترین مناطق اسلامی، رشد توانایی‌های دفاعی و هجومی آنان، رشد خودآگاهی و انگیزه و امید در ملت‌های مسلمان، رشد گرایش به شعارهای اسلامی و قرآنی، رشد علمی، رشد استقلال طلبی و خود اتکایی در ملت‌ها نشانه‌های مبارک است که آینده بهتر را نوید می‌دهد. در این آینده مبارک باید هم‌افزایی کشورهای مسلمان یک هدف عمده و اساسی باشد و این چندان دور از دسترس به نظر نمی‌رسد. محور این هم‌افزایی قضیه فلسطین به معنی همه کشور و سرنوشت قدس شریف است. این همان حقیقت است که دل نورانی امام خمینی عظیم رحمت الله علیه را به اعلام روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه رمضان هدایت کرد. هم‌افزایی مسلمانان بر محور قدس شریف کابوس دشمن صهیونیست و حامیان آمریکایی و اروپایی آن است. طرح ناکام معامله قرن و سپس تلاش برای عادی سازی روابط چند دولت ضعیف عربی با رژیم غاصب، تلاش های مذبوحانه برای فرار از آن کابوس است. ما قاطعانه میگوییم این تلاش ها به جای نخواهد رسید. سیر حرکت نزولی و رو به زوال رژیم دشمن صهیونیستی آغاز شده و وقفه نخواهد داشت. دو عامل مهم تعیین کننده آینده است. اول و مهمتر ادامه مقاومت در داخل سرزمین های فلسطینی و تقویت خط جهاد و شهادت و دوم حمایت جهانی دولت ها و ملت های مسلمان در سراسر جهان از مجاهدان فلسطینی. همه دولت مردان، روشن فکران، عالمان دینی، احزاب و گروه ها، جوانان غیور و دیگر قشرها باید جایگاه خود را در این حرکت سراسری بیابیم و نقش ایفا کنیم. این است آن چیزی که کید و مکر دشمنان را باطل میکند و برای این وعده الهی ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون، یا میخواهند نیرنگ بزنند ولی آنان که کافر شده اند خود دچار نیرنگ شده اند. سوره تور آیه 42 مصداق آخرالزمانی به وجود می آورد والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون، و خدا بر کار خیش چیره است ولی بیشتر مردم نمی دانند. سوره یوسف بخش از آیه 21. مایلم اندکه با جوانان عرب به زبان خود آنان سخن بگویم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر همه آزادگان عرب به ویژه جوانان و سلام بر مردم مقاومین فلسطین و قدس و مرابطون در مسجد الاقصا. سلام بر شهیدان مقاومت و خیلی عظیم مجاهدانی که در این راه جان خود را تقدیم کردند و به ویژه شهید شیخ احمد یاسین و شهید عباس موسوی و شهید فتحی شقاقی و شهید عماد مغنیه و شهید عبدالعزیز رنتیسی و شهید ابو مهدی المهندس و سرانجام چهره برجسته شهیدان مقاومت شهید قاسم سلیمانی که هر یک پس از حیاتی پربار و پربرکت با شهادت خود نیز تأثیرات مهمی در محیط مقاومت بر جا گذاشتند. مجاهدت فلسطینیان و خون پاک شهیدان مقاومت توانسته است این پرچم مبارک را برافراشته نگه دارد و قدرت درونی جهاد فلسطین را صدها برابر کند. جوان فلسطینی یک روز با پرتاب سنگ از خود دفاع میکرد و امروز با پرتاب مشک نقطه زن به دشمن پاسخ میدهد. فلسطین و قدس در قرآن مجید سرزمین مقدس نامیده شده است. ده ها سال است که این سرزمین پاک در اشغال ناپاکترین و خبیثترین آحاد بشر است. شیاطینی که انسانهای شریف را به خاک و خون میکشند و آنگاه با وقاحت به آن اعتراف میکنند. نجات پرستانی که در بیش از 70 سال صاحبان سرزمین را با قتل و غارت و حبس و شکنجه معذب ساختند ولی به حمدالله نتوانستند اراده آنها را مقهور کنند. فلسطین زنده است و به جهاد ادامه میدهد و به کمک خدا سرانجام خواهد توانست بر دشمن خبیث فایق آید. قدس شریف و همه فلسطین متعلق به مردم آن است و به آنان برخواهد گشت ان شاء الله و این کار بر خدا دشوار نیست. در قضیه فلسطین همه دولت ها و ملت های مسلمان دارای وظیفه و مسئولیتند ولی محور مجاهدت خود فلسطینیانند که امروز در درون سرزمین و بیرون آن حدود 14 میلیون نفرند. وحدت و عزم واحد این جمع خواهد توانست کار بزرگ صورت دهد. امروز وحدت بزرگترین سلاح فلسطینی هاست. دشمنان وحدت فلسطینی رژیم صهیونیست و آمریکا و بعضی قدرت های سیاسی دیگرند. اما اگر از درون خود جامعه فلسطینی وحدت شکنی نشود دشمنان بیرونی نخواهند توانست کار بکنند. محور این وحدت باید جهاد داخلی و عدم اعتماد به دشمنان باشد. دشمن اصلی فلسطینیان یعنی آمریکا و انگلیس و صهیونیست های خبیث را نباید تکیه‌گاه سیاست های فلسطینی قرار داد. فلسطینی ها چی در غزه، چی در قدس و کرانه باختری، چی در سرزمین های 1948 و حتی چی در اردوگاه ها همه یک واحد را تشکیل می دهند و باید راه بردی به هم پیوستگی را در پیش بگیرند. هر بخش باید از بخش های دیگر دفاع کند و به هنگام فشار بر آنها از ابزارهای در اختیار خود استفاده کند. امید به پیروزی امروز از همیشه بیشتر است. موازنه قوا به نفع فلسطینی ها به شدت تغییر کرده است. دشمنی صهیونیست سال به سال ضعیف‌تر شده است. ارتشش که خود را ارتشی که هرگز شکست نمی‌خورد معرفی می‌کرد امروز پس از تجربه جنگ 33 روزه در لبنان و تجربه جنگ‌های 22 روزه و 8 روزه در غزه به ارتشی که رنگ پیروزی را نخواهد دید تبدیل شده است. وضعیت سیاسی آن که ناگزیر از 4 انتخابات در 2 سال است و وضعیت امنیتی آن که به طور پی در پی دچار شکست می‌شود و میل روزافزون یهودیان و مهاجرت معکوس مایه فضاحت آن رژیم پرمدعا شده است. تلاش پیگیر با کمک آمریکا برای عادی سازی روابط با چند کشور عربی خود نشانه دیگری از ضعف آن رژیم است و البته این هم کمک به او نخواهد کرد و فساد و ناامنی را در میان آنها گسترش خواهد داد. البته این حقایق نباید وظیفه سنگینی دیگران را در قبال این حرکت از یاد ببرد. علمای مسلمان مسیحی باید عادی سازی را حرام شرعی اعلام کنند و روشن فکران و آزادگان نتیجه های این خیانت را که خنجر از پشت به فلسطین است برای همه تشریح نمایند. در نقطه مقابل روند نزولی رژیم افزایش توانایی های جبهه مقاومت بشارت آینده درخشان است. افزایش قدرت دفاعی و نظامی، خودکفایی در ساخت سلاح های مؤثر، اعتماد به نفس مجاهدان، خودآگاهی روزافزون جوانان، گسترش دایره مقاومت به سراسر کشور فلسطین و به بیرون از آن، خیزش اخیر جوانان در دفاع از مسجد الاقصی و انعکاس توأمان مجاهدت و مظلومیت ملت فلسطین در افکار عمومی بسیاری از مناطق جهان. منطقی مبارزه فلسطینی هم که از سوی جمهوری اسلامی در اسناد سازمان ملل به ثبت رسیده منطق مترقی و جذاب است. مبارزان فلسطینی می توانند یک همه پرسی را از همه ساکنان اصلی فلسطین مطرح کنند. این همه پرسی نظام سیاسی کشور را معین می کند و ساکنان اصلی از هر قوم و دین از جمله آوارگان فلسطینی در آن شرکت خواهند کرد. آن نظام سیاسی آوارگان را به داخل بر می گرداند و سرنوشت بیگانگان سکناگزیده را تعیین می کند. این مطالبه بر مبنای دموکراسی رایج است که در دنیا پذیرفته شده و هیچ کس در مترقی بودن آن نمی تواند خدشه کند. مجاهدان فلسطینی مبارزه مشروع و اخلاقی خود را با رژیم غاصب باید به قدر ادامه دهند که ناچار به قبول این مطالبه شود. به نام خدا به پیش پیش حرکت کنید و بدانید که قطعا خدا به کسی که دین او را یاری میکند یاری میدهد. و سلام علیک. اما همون طور که گفته شد جمعه 17 می سال 2021 هفته اردیبهشت 1400 هجری خورشیدی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس است. اگرچه امسال گسترش ویروس کرونا سبب شده بود راهپیمایی های گسترده این روز در ایران و بسیار از کشورهای اسلامی به طور رسمی برگزار نشود، اما با این حال مردم مسلمان با برپایی برنامه های آن را گرامی داشتند. در شهرهای ایران مردم روزه‌دار با برگزاری تجمع های کوچک و با رعایت دستور عمل های بهداشتی به بیت المقدس شریف و آرمان فلسطین ادای احترام کردند. در افغانستان، پاکستان، لبنان، بحرین و یمن نیز مراسم روز جهانی قدس برگزار شد. فرمانرواز غزه اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی با مشارکت ده ها رسانه از کشورهای محور مقاومت موج رادیویی مشترک را راه اندازی کرد. اما در سرزمین اشغالی فلسطین ها شامگاه پنجشنبه یعنی شب روز جهانی قدس را با درگیری با نظامیان رژیم اشغالگر و شهرک نشینان غاصب صهیونیست به صورت رساندند. نظامیان صهیونیست در این درگیری ها چند فلسطینی را زخمی و شهید کردند. در این زمینه همکارمان خالد صبرنا از فلسطین گزارش می‌دهد.
احیا الفلسطینیون لیله یوم القدس العالمی.
فلسطینی ها شب روز جهانی قدس را با درگیری با نظامیان رژیم اشغالگر و شهرک نشینان غاصب صهیونیست به صبح رساندند. عمده درگیری ها در منطقه شیخ جراح و هنگام افطار متمرکز بود و در نتیجه آن شماری از فلسطینی ها مصدوم و بازداشت شدند. نظامیان اشغالگر در تازه ترین اقدام 3 جوان فلسطینی را در کرانه باختری هدف گلوله قرار دادند. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بنا به درخواست امام خمینی رحمت الله علیه روز جهانی قدس نامیده شده تا امت اسلامی را برای آزادسازی قدس متحد کند.
لتوحید الامه الاسلامیه لتحرير القدس ورغم اجراءات الاحتلال التي تخشى.
برخلاف تدابیر رژیم اشغالگر که از روز جهانی قدس هراس دارد، ده ها هزار فلسطینی برای اقامه نماز جمعه در مسجد الاقصی به سوی قدس حرکت کردند تا روز جهانی قدس را گرامی بدارند. رژیم اشغالگر هزاران نیروی نظامی خود را برای مقابله با درگیری‌های احتمالی امروز روانه قدس کرده است.
فلسطینیان نفتخر و نعتز بالجمهوری.
ما فلسطینیان روز جهانی قدس و توصیه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی رحمت الله علیه را برای آخرین جمعه ماه مبارک رمضان گرامی می‌داریم. در این روز دفاع از قدس و اخراج اشغالگران تأکید شده است.
یأتی یوم القدس هذا العام هناك انتفاضه في القدس.
روز جهانی قدس امسال با انتفاضه جوانان و مردم قدس در برابر اشغالگران همزمان شده. همزمان با آماده شدن این گزارش در عملیاتی ضد اشغالگران در شمال کرانه باختری 2 جوان فلسطینی شهید و 1 جوان دیگر زخمی شدند. رسانه‌های صهیونیست تاکنون در این باره سکوت اختیار کردند.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما من المسجد الاقصی فلسطین.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی قدس از همه فلسطینان و امت اسلامی خواست برای دفاع از بیت المقدس و مسجد الاقصی به پا خیزند. جنبش حماس روز جمعه در این بیانیه اعلام کرد نبرد با رژیم صهیونیستی در محله شیخ جراح، باب العمود و اطراف مسجد الاقصی همچنان ادامه دارد. حماس در بیانیه خود ملت فلسطین را در هر مکان به ویژه در کرانه باختری و سرزمین اشغالی 1947 را به طور حضور گسترده در اطراف مسجد الاقصی در شب قدر شب 27 رمضان و اعتکاف در آن تا صبح روز عید فطر دعوت کرد. حماس همچنین از فلسطینی های نوار غزه دعوت کرد در ایام باقی مانده از ماه مبارک رمضان اعلام بسیج عمومی کند تا به دشمن خاصی بفهماند که مقاومت با همه قدرت و امکاناتی که دارد همچون دیج محکم برای دفاع از قدس شریف و مسجد الاقصی ایستاده است. رئیس اداره مسلمانان روسیه با اشاره به درگیری های اخیر مرزی تاجیکستان و قرقیزستان از مردم این دو کشور در ماه مبارک رمضان خواست نفرت و انتقام جویی را کنار بگذارند. شیخ راویل عین الدین رئیس اداره مسلمانان روسیه در واکنش به درگیری مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان گفت ما نباید اجازه دهیم که در این ماه مبارک افکار و احساس غیر قابل قبول مانند نفرت، حسد و تشنگی برای انتقام جویی قلب های ما را فرا گیرد. راویل عین الدین افسود مشاهده سرزدن دشمنی بین دو مردم برادر در وادی فرغانه که از مراکز تمدن اسلامی دردناک و بسیار ناراحت کنند است. وحید آمد داد حتی خالص‌ترین احساس عشق به میهن مادری نباید احساس انسانیت و درک برادری ما در دین خدا را تحت تاثیر قرار دهد. راویل عین الدین همچنین گفت جنگ باعث ویرانی و مرگ شده و حکومت هیچ یک طرف را تقویت نخواهد کرد، بلکه تنها درگیری را به یک سطح جدید می رساند و مرگ و غم در خانه ها را به ارمغان می آورد. مقامات ولایت سوغ برای افرادی که در درگیری مرزی روز 29 اپریل با قرقیزستان زخمی شدند 10 تا 20 هزار سومانی یاری مالی پرداخت کردند. رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سوغ این میزان کمک مالی را به 87 نفر از زخمیان درگیری اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان با حضور در بیمارستان ناحیه اسفره تحویل داد. احمدزاده پیش از این نیز به همراه رجب علی رحمان علی فرمانده نیروی مرزبانی تاجیکستان با حضور در ناحیه اسفره و دیدار با خانواده های 19 نفر از ساکنان و نظامیان کشته شده در درگیری اخیر به هر خانواده 70 هزار سومانی کمک دولت تاجیکستان را اهدا کرده بود. مقامات تاجیکستان اخیرا اعلام کردند که بر اثر درگیری مسلحانه 29 اپریل در مرز با قرقیزستان 19 شهروند تاجیک کشته و 87 نفر دیگر زخمی شده است. جانب قرقیزستان اعلام کرده است که در این درگیری 200 شهروند این کشور زخمی و 36 نفر کشته شدند. و رئیس ناحیه لخش اخراج 42 دانشجوی تاجیک از قرقیزستان را تصدیق کرد. فضل‌الله برادرزاده گفته است که اکثر این دانشجویان قرقیزهای ساکن ناحیه لخش میباشند که 5 نفر از آنان تابعیت دوگانه تاجیکستان و قرقیزستان را دارند. اما مقامات انتظامی قرقیزستان میگویند که دلیل به تاجیکستان فرستادن این دانشجویان گسترش ویروس کرونا میباشد و با بهبود اوضاع این بیماری این افراد میتوانند برای ادامه تحصیل به دانشگاه‌ها برگردند. به گفته برادرزاده رئیس ناحیه لخش در این ناحیه 57 هزار نفر زندگی میکنند که بیش از 30 هزار نفر از آنها قرقیز میباشند. میان تاجیکستان و قرقیزستان سازشنامه تابعیت دوگانه وجود ندارد. از این رو در یک سال اخیر 100 نفر از ساکنان این ناحیه از تابعیت قرقیزی خیش دست کشیده و 100 تن نیز تابعیت تاجیکستانی خود را لغو کردند. به گفته شاهدان پس از درگیری اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در ولایت‌های سوغد و بادکن در ناحیه لخش به قرقیزهای ساکن این منطقه پیشنهاد شده است که از تابعیت قرقیزی خیش دست کشند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان ارجمند، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی این ساعت که آن را همکارمون آقای خالزاده آماده کرده است.
وقوع درگیری های خونین در مرز میانی تاجیکستان و قرقیزستان و کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان دو کشور با بازتاب های گسترده در رسانه های گروهی و نشریه های تاجیکستان روبرو بوده است. از جمله از یپولیوس در مطلب نویش در ولایت بادکن نشست هیئت های حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان در مورد تعیین و علامت گذاری مرز دولتی دو کشور برگزار شد. هیئت را از هر دو طرف رهبران کمیته های دولتی امنیتی ملی یعنی سید مومین یتیموف و قمچیبیک تاشیف رهبری کردند. طبق اطلاع رسانه ها مذاکرات شامگاه دوم می آغاز شده تا ساعت 3 صبح روز 3 می ادامه پیدا کرده است. در همین حال حریم جان جورایف خبرنگار از یپلوس که از روز 29 اپریل در نقطه های درگیری قرار داشته است گفته است که سید مومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان، رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سوغد و عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان به منطقه واروخ آمده با مردم ملاقات کردند. در همین راستا سید مومین یتیموف بعد از انجام ملاقات در صحبت حضوری و بدون ثبت با خبرنگاران گفته است هدف اصلی ما دعوت مردم به همزیستی آسایشته است. هر چی بود گذشت، فعلا باید تلاش کنیم که مردم در آسایش و همدیگر فهمی زندگی کنند. فعلا ما تمام نیروهای نظامی را از مرزها بازخوان کردیم. نظام مسلحانه در مرز خاتمه یافت. اکنون کوشش میکنیم که بندهای سازشنامه زینه به زینه اجرا شده و مسئله مرز تاجیکستان و قرقیزستان خاتمه یابد. در همین راستا از یپلوس یادآور میشد که درگیری ها در مرز تاجیکستان و قرقیزستان روز 28 اپریل بر سر استفاده از یک مرکز تقسیم آب رخ داد که دو طرف سر آن دعوا دارند و آن را از آن خود میشمارند. تاجیکان خواستند در آنجا دوربین نظارتی نصب کنند، ولی قرقیزها مانع شدند و این امر از یک بحث ساکنان بعد درگیری مسلحانه کشیده شد. نشریه پایک هم به موضوع درگیری ها در مرز تاجیکستان و قرقیزستان پرداخته و پهلوی دیگری این قضیه جلب توجه کرده است. مطلب پایک تحت عنوان آوازه های بهمنگیز با علنگه هیزم زم می کنند منتشر شده، در آن آمده است درگیری های علاهیده در مرز با قرقیزستان علکه پیچیده با آوازه های بهمنگیز گشتند. تجربه نشان داده است که محض همین گونه آوازه ها در آغاز شدن نزاهای کلان نقش بارز می بازند. زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان این گونه آوازه های بردروغ سبب بدرازا کشیدن روند صلح شد. اخیراً در قرقیزستان آوازه های پن شدند که گویا نیروهای مسلح تاجیکستان چندین نقطه اهالی نشین قرقیزستان را ضبط کرده گرفتند. چون این آوازه ها را می توانند نیروهای مخالف دولت قرقیزستان یا تاجیکستان پن کنند، چون قاعده این نیروها تا به حد تشنه برطرف کردن رقیبان سیاسیشان گشتند که از برانگیختن هیچ نیزای رو نمی تابند. منفعت های شخصیشان والا گرفته، مفهوم وطن و ملت برای آنها دیگر وجود ندارد، نوشته از پایک. در ادامه این مطلب می خوانیم: همین گونه وضعیت در گذشته نچندان دور در قره‌باغ کوهستانی میان مرزهای آذربایجان و ارمنستان نیز رخ داده بود. در چنین وضعیت ملت برد می کند که از عقل سالم کار می گیرد و به هر گونه آوازه های بردروغ باور نمی کند. گذشته از این علیه پهن کنندگان این گونه به قول نیروهای بی‌خطری زمان یوسف استالین در شوروی سباتش، نه تنها نیروهای امنیتی کشورها بلکه مردم عادی هم باید مبارزه برند. چنان که در آغاز گفتیم، بدخواهان دولت قرقیزستان یا تاجیکستان آوازه در مورد از جانب نیروهای مسلح تاجیک اشغال شدن محلهای اهالی نشین قرقیزستان را پهن کردند، تأکید کرده است نشریه پایک. اما سامانه ملت درباره اقدام جامعه شهروندی برای حفظ محیط زیست تاجیکستان مقاله را به چاپ رسانیده است. تغییر اقلیم برای رسیدن به هدف‌های رشد استوار برای انسانیت تهدید می‌کند. مشکلات این بخش در استراتژی ملی رشد تاجیکستان نیز در دوره تا سال 2030 منعکس شده است. جامعه شهروندی شریک مهم در حل مشکلات تغییر اقلیم می‌باشد. طور متخصصان ضمن نشست‌های خود تأکید کردند، سازمان‌های جامعه شهروندی در مبارزه با نرم کردن تأثیر تغییریابی اقلیم پیشرفت می‌باشند. فعالیت‌های چشمگیر آنها کار با جامعه آسیب‌پذیر، زنان و در عمل تطبیق نمودن تکنولوژی اقلیمی اینتلکتوالی، اجرای کارهای تربیتی و جلب فعالان جوانان با کارهای اقلیمی و اکولوژی می‌توانند در زمینه حفظ محیط زیست تأثیر مثبت ایجاد کنند. موفقیت دسته استقلال شهر دوشنبه در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا همچنان با بازتاب‌های در رسانه‌های گروهی تاجیکستان روبرو است. اکثر نشریه‌های تاجیکستان این دستاوردها را تبریک گفته، آن را شگفتی از سوی دسته استقلال شهر دوشنبه عنوان کردند. در همین حال سامانه خبری سیمی یک مصاحبه با انور نارقلوف دستیار سرمربی دسته استقلال تاجیکستان انجام داده است. انور نارقلوف که پس از بازگشت تیم استقلال دوشنبه از عربستان سعودی به وطن صحبت کرده است، تاکید نموده است که برای اعضای دسته ما شرکت در همچنین مسابقه به عنوان یک تجربه فوق العاده مهم ارزیابی می شد، و خصوص این که دسته فوتبال استقلال تاجیکستان برای نخستین بار به همچنین چاره‌بینی ورزشی بزرگ اعزام شده بود. با این وجود جوانان فوتبالیست استقلال دوشنبه مهارت بلند ورزشی نشان داده موفق شدند. چند تیم عربی به خصوص تیم الهلال که یکی از تیم‌های مطرح قطعه آسیا می باشد را مغلوب کردند. و در ادامه راجع به مسابقه تیمش با تیم پرسپولیس تهران در مرحله بعدی جام باشگاه‌های آسیا نیز اظهار نظر کرده، گفته است که تیم پرسپولیس یکی از تیم‌های مطرح قاره آسیا و نایب قهرمان جام باشگاه‌های آسیا است و مبارزه با این تیم و این دسته خیلی هم سخت می باشد. تأکید کرده است دستیار سرمربی تیم فوتبال استقلال دوشنبه با نوشته سامانه سیمی یک.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ماجرای فلسطین مهمترین و زنده ترین مسئله مشترک امت اسلامی است. اعلام همبستگی مسلمانان با آرمان فلسطین در روز جهانی قدس. و توصیه مفتی روسیه به مردم تاجیک و قرغیز نفرت و انتقام جویی را کنار بگذارد. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی برای شما از درگاه خداوند ایران و منا و قبولی طاعت و عبادت های همگان در ماه پرخیر و برکت رمضان در همینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما.
شنونده های گرانقدر، همراهان صمیمی، از اینکه با برنامه های امروز با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. برای یکی که شما خوبان بهترین ها را آرزو می کنیم و از خداوند مهربان می خواهیم که سلامتی و تندرستی و دلی پر از آرامش را نصیبتان کند. و اتفاق همه همکاران هم با شما خوبان خدافیزی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان باشد انشاءالله.
می‌روم و نمی‌روم از سر من هوای تو، داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو. می‌روم و نمی‌روم نام تو از زبان من، به که نفرسی از کسی نام من و نشان من. دیگر به لب نیاورم حدیث آشنایی، شکسته در گلویم نوای بی نوایی، نوای بی نوایی. افتاده هستی من به کام نامرادی،
چهره من تو گویی پرید رنگ شادی. میروم و نمیروم از سر من، میروم و نمیروم از سر من هوای تو. داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو.